سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 9 دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 22 صفر سال 1401 قمری، جلسه 60.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف. بحث ما راجع به حلم است. ولی قبل از آنی که وارد این بحث بشوم، یک تذکری بدهم راجع به بحث گذشته، روایاتی را که در ارتباط با خشم و غضب و غیر وارد شده است، اونهایی که به عنوان غضب وارد شده است، لغتی را که استعمال می کند کف است. من کف غضبه. ولی اونجایی که در ارتباط با غیر است، لغت کرم را استعمال می کند در روایات. در گروه اول کف غضب گفته می شود و گروه دوم کرم غیر. آیا اینها با هم تفاوتی دارند یا نه؟ لذا تذکران عرض می کنم، انسان در ارتباط با نیروی خشمش و نیروی غضب که در نهاد اوست، ابتدا اصل نیروست و سپس هیجان این نیروست و پس از آن مسئله عملکرد این هیجان است که به ظاهر تراوش می کند و انسان در رابطه با این هیجان عملی انجام می دهد. اصل نیرو در همه انسان ها نهفته است و کمال است، گفتیم. مسئله هیجان این نیروست. اگر در مواردی را که عقلن و شرعن صحیح نباشد، انسان استفاده کند از این نیرو، قنگاه است که از رذایل اخلاقی محسوب می شود. و سپس مسئله عمل خارجی است که در ارتباط با این هیجان روحی انجام می شود. شاید روایاتی را که درش کف مطرح شده است، اینها جنبه های پیشگیری دارد در ارتباط با این نیرو که انسان جلوگیر باشد که این نیرو هیجان نکند. و لذا تعبیر به کف شده است، من کف و غضب است. یعنی کسی که جلوگیر باشد از این که نگذارد این نیروی خشم به هیجان بیاید، جلوی هیجان او را بگیرد، که در ارتباط با پیشگیری ما علاجهای را سابقا گفتیم. و اما اونگاه که هیجان پیدا کرد نتوانست انسان پیشگیری کند که به هیجان نیاید، این روح در داخل به غلیان و هیجان آمد، اونگاه است یعنی آتش افروخته شد در داخل. اولی صحبت این است نگذار در داخلت این آتش افروخته شود. من کف و غضبه او. اما اونجایی را که کون دارد اونگاه است که این آتش افروخته شده است در داخل، صحبت در این است که این آتش را خاموش کن، نگذار مرحله سوم پیدا شود و او عمل کرده این هیجان است. که از نظر زبانت، از نظر اعضاء خارجیت عملی انجام نده در ارتباط با این هیجان، فرو نشاندن این آتش است. کرم غیر شاید تفاوت بین این دو دسته از روایات در ارتباط با این دو حالت باشد، که اولی جنبه پیشگیری و دومی پیشگیری در ارتباط با عمل خارجی. اینو دقت کنید، اولی پیشگیری از این که هیجان پیدا نشود، دوم پیشگیری از این که عمل انجام نشود خارجم. این تذکری بود در ارتباط با بحث گذشته که دو دسته از روایات رو در این باب ما خواندیم و صحبت کردیم. و اما حلم که گفته می شود یکی از صفات پسندیده روحانی است. عبارت است از اون حالت آرامش روح در برخورد با حوادثی که معمولا انسان معمولی نساخته شده از نظر روحی در این ارتباط هیجان روحی پیدا می کند. حالت حلم یعنی اون حالت آرامش روحی که در ارتباط با این برخورد براش هیجان پیدا نشود. همونطور که قبل از برخورد چگونه روح دارای آرامشی بود، بعد از برخورد با اون حادثه هم همون آرامشش را حفظ کند. به تعبیر دیگر وقتی برخورد با حادثه کرد احتیاج نداشته باشد که خود را در ارتباط با اون حادثه کنترل کند. طبیعیش این باشد که آرام است روح، که تعبیر میکنیم این حالت یک حالت طبیعی برای روح باشد، نه حالتی باشد با فشار عقل، با فشار تفکر. این حالت آرامش روحی را تعبیر می کنند به حلم. البته این رو تذکر بدم که باز اشتباه نشه، این که گفته میشه در برخورد با حوادثی که معمولا انسانهای معمولی نساخته شده هیجان روحشان پیدا میکند، معناش این نیست که این هم باید هیجان پیدا کند و نمی کند. نه، فرض اونجاییست که از نظر بینش عقلی نباید هیجان پیدا شود. این دقت کنید، از نظر دید عقل نباید هیجان برای روح پیدا شود، ولی چون انسان معمولی نساخته شده از نظر کمالات روحی ناقص است هیجان پیدا می کند. و این انسان در برخورد با این حوادث روحش هیجان پیدا نمی کند، آرام است. این کمال است برای این، چون از دیدگاه عقل نباید هیجان پیدا شود. این حالت آرامش روحی را بهش میگویند حلم. از نظر لغت ما میبینیم گاهی حلم را در معنای صبر مصرف میکنند، و حال اینکه اینها با هم فرق دارند. صبر معناش این است که فشار وارد می شود و روح مقاومت می کند، اینو بهش میگن صبر. حلم معناش این نیست که فشار وارد می شود و مقاومت می کند، بلکه فشاری احساس نمی کند. اینو دقت کنید، فرق داره اینا. این حالت یعنی این حالت آرامش روح چگونه برای انسان حاصل می شود؟ ملکات انسان همش یعنی خوب و طبعهای انسان همش اکتسابی است. اینجور نیست که این از نظر خلقت طبیعیش باشد، نه، اینا را کسب میکنه، به دست میآورد. این فضائل انسانی اینها اکتسابی هستند، یعنی انسان کار میکند تا به دست میآورد و روح را متصف به این صفات می کند، چه صفات و ملکات حسنه باشد یا صفات و ملکات سیئه و رذیله و زشت باشد. این همه اکتسابی است. غیر نیروهاست که در نهاد انسان است، اینها فعلیات هستند برای انسان که انسان اونها را شکل می دهد در روحش به وسیله عملش، چه عمل تفکریش و چه عمل خارجیش. این بحث را من کردم در بحث اخلاق. ابتدا اینجا تذکر بدم که این حالت حلم و آرامش روح اکتسابی است، طبیعی نیست، یعنی به عنوان طبع اولیه، بلکه این طبیعتی ثانویه است، طبیعت دوم است و این طبیعت دوم اکتسابی است، خود انسان به دست می آورد. چگونه این طبیعت حلم و این ملکه و خو و طبع نیکوی حلم برای روح حاصل می شود؟ دراست. یک، در ارتباط با اون اعمالی را که گفتیم نسبت به پیشگیری خشم. دو، در ارتباط با اعمالی که نسبت به جلوگیری از هیجان روح است. یعنی انسان می تواند این صفت نیک حلم را برای خود کسب کند از دو راه. راه اول، مسائلی که در ارتباط با پیشگیری هیجان نیروی غضب ذکر شد، مسئله تفکر، تدبر نسبت به اون امور، زشتی غضب، این را روش فکر کند، نیکی عدم غضب که اگر غضب نکند چقدر زیباست، تفکر در این جهت. امثال اینها که در گذشته گفتم و تکرار نمی کنم در باب غضب، تلقین این جهت و تفکر نسبت به این امور خصوصا پیاپی با یک مرتبه هم حاصل نمی شود، چون در مسئله ملکات روحی این رو تذکر دادم در ابتدای بحث اخلاق که تکرار می خواد تا نقش ببندد روی روح و نقش عمیق که زود گذر نباشد، چون گفتی ملکه عبارت از همین جهت است، نقشی بر روی روح که این زود گذر نباشد. انسان هر فکری که می کند یک نقش می گیرد، اما رد شد این نقش هم زائل می شود، اثرش کم است، اما تکرار که بشود این نقش عمق پیدا می کند روی روح و به صورت ملکه و خو و طبع دوم برای انسان پیدا می شه. لذا در ارتباط با تفکر این حالت حلم و آرامش روحی پیدا می شود که در برخورد با حوادث این هیجان پیدا نمی کند خشمش. دوم، از راه عمل و او مسئله کظم غیظ که اول در ارتباط با کف غضب است، اگر بخواهیم تعبیر کنیم شاید اینجور بهتر باشد، اگر گفتیم کف غضب جنبه پیشگیری است، کظم غیظ در ارتباط با هیجان است
و اولی در ارتباط با اصل نیروی غضب که هیجان پیدا نکند، دوم در ارتباط با این است که هیجان که پیدا کرد نگذار عمل کردی داشته باشد. لذا از دو طریق و راه انسان میتواند این ملکه زیبای حلم را کسب کند و تحصیل کند برای روحش، که راه دوم در ارتباط با کظم غیظ است، یعنی بعد از آنی که هیجان پیدا می شود انسان جلوگیر باشد از هیجان و نگذارد نقش عملی داشته باشد. و این عمل کظم غیظ وقتی تکرار شود، روح نقش حلم به خود می گیرد. در حادثه اول که برخورد کردم، هیجانی که برای روح پیدا شده بود در چه مرتبه ای بود؟ 10 درجه. این را جلوگیری کردم. بار دوم هیجان 9 درجه، فشار 9 درجه، بار سوم فشار 8 درجه میشه برای روح. همینطور آقا مثل این انسان میموند. یه مثال زنده، کسی که در میدان جنگ حاضر نشده، اگر یه ترقه در کنن ازش میپره. تا اون انسانی که رفته است و دوره دیده، صداهای تیر که هیچی، توپ و بالاترش هم چیزی بشه اصلا عین خیالش نیست. که اگر اون انسان که اصلا این صحنه ها رو ندیده، یک مرتبه بذارنش در اونجا، یه صدا اونجا قش میکنید. این به تدریج یه طبیعت ثانویه پیدا میکند رو، دیگه هیجان پیدا نمیکنه، وحشت نمی کنه، ناراحت نمیشه. خیلی عادی، هر چه صدای توپ، خمپاره، موشک، هر چه بیا، این یه حالت حلم و آرامشی است در ارتباط با سامعه. فرض کنید لذا این صفت از دو راه میتواند انسان او را کسب کند. علمای اخلاق میگویند یکی از با فضیلت ترین و شریف ترین صفات حسنه و ملکات نیک انسانی بعد از علم حلم. یعنی از نظر ارزش اینطور میگویند علم از نظر ارزش چه مقدار است؟ از اون حلم است، اینقدر ارزش دارد. با اینکه علم، دانش از با ارزشترین حالات روحی است برای انسان، اون صفت علم و دانش ما فوق ندارد. بعض علمای اخلاق یه تعبیر دیگر میکنن نسبت به ارزش حلم، که میخوان او را از نظر ارزش بیان کنند میگویند علم بدون حلم از ارزشش کاسته می شود، یعنی حلم به علم ارزش می شود. و می گویند علم بدون حلم فائده ندارد. علم بدون حلم این فائده ندارد. لذا ما در آثار اسلامی می بینیم همین جهت را هم روش تکیه کردن و این دو را با هم ذکر می کنم، یعنی علم و حلم را. روایت را صاحب وسائل نقل می کند در ابواب جهاد نفسش در کتاب جهاد در باب 26 حدیث 11 که حدیث در خصال صدوق است و صاحب وسائل از اونجا نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از آباء گرامشان از علی علیه السلام نقل کرد که امیر المؤمنین فرمود، پیغمبر اکرم فرموده است: ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى علم. هیچ چیزی جمع نشده با چیز دیگری اجتماع نکرده که با فضیلت تر باشد از جمع شدن حلم با علم. در روایت 12 همین جمله را نقل می کند صاحب وسائل از امام صادق صلوات الله علیه از آباء گرامشون از علی علیه السلام از پیغمبر اکرم، اما یه جمله دیگری هم اضافه می فرماید. دارد پیغمبر فرمود: والذی نفسی بیده، یه قسم هم اولش دارد، قسم به اون موجودی که جان من در دست اوست، ما جمع شیء الى شیء افضل من حلم الى غیر. علی علیه السلام جمله ای دارد و اون جمله این است: لیس الخیر ان یکثر مالک و بلدک. خیر این نیست که ثروت تو زیاد شود یا فرزندانت، ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. خیر این است که علمت فزون شود و حلمت گسترده شود و بزرگ شود. زیبایی کلام علی علیه السلام معلوم است، راجع به علم کثرت را پیش می کشد ولی راجع به حلم عظمت را دقت کنید، چون علوم مختلف هستن اونجا کثرت مصرف می شود، یعنی از نظر مقدار بحث می شود. کیفیت را حضرت می فرماید چون یک حالت روحی است. حلمت زیاد بشه نه، که کمیت رو پیش نمی کشن حضرت، کیفیت پیش می کشن. بزرگ شود، زیاد نه، بزرگ شود حلمت و زیاد شود علمت. خیر این است. جمله ای را از پیغمبر اکرم نقل می کنند که در دعاهایش می فرمود اللهم اغننی بالعلم و زینی بالحلم، پروردگارا مرا بی‌نیاز کن، ثروتمند کن به سبب علم. ثروت واقعی دانش است. و روحم را زینت کن به سبب حلم. چرا علمای اخلاق میگویند علم بدون حلم بیفایده است؟ چرا؟ شاید یک جهت اساسیش این است، کسی که اهل دانش است میداند مطلبی را، با کسی که نمیداند در برخورد این چنین است، چون میداند مطلب را و طرف نمیداند مطلب را، در برخورد حرکتی از او صادر شود که نمیداند، بر روحی که میداند سخت فشار می آورد. و اگر دانا حلم نداشته باشد قهرن عکس العمل بشن. لذا نادان را اگر دانا بخواهد به دانایی بکشاند، ناگزیر باید از این حالت حلم برخوردار. تحمل این جهت در ارتباط با چیست؟ معمولا با حلم. چون دانا در ارتباط با دانشش عمل می کند و نادان قهرن جلوگیر عمل اوست و برخورد ایجاد میشه. دقت کنید، دانا در ارتباط با داناییش عمل میکنه. وقتی عمل کرد قهرن نادان چیه؟ مانع برای اوست، مانع ایجاد میکنه، مزاحمه. اونگاه است که دانا باید از این صفت زیبای حلم برخوردار باشد که هم بتواند عملش را انجام دهد. و اگر اون نادان قابل این است که او را به دانایی بکشاند، او را به دانایی دعوت کنم. بلکه گفته می شود اگر انسانی که دارای صفت علم است علم نداشته باشد، علم منهای علم می گویند معمولا زای آفرین است. نه تنها علم بدون علم فایده ندارد، یه وقت اینطور بحث میکنی که علم بدون علم فایده ندارد، معنیش این نیست ضرر دارد، یعنی علمم را نمیتوانم عرضه کنم و ازش بهره گیری بشه، فایده ندارد چون جلوگیر میشم. نه، بعضی گفتن به این که نه تنها فایده ندارد ضایع آفرین است. گاهی اینطور میشه، عالم است اما چون حلیم نیست در رابطه با عدم حلمش ضایع می آفریند، برخورد ایجاد می کند. لذا که گفته می شود بعد از علم از با ارزشترین کمالات انسانی حلم است. معمولا اونچرا که ما از روایات استفاده می کنیم این است که در 6 مورد انسان بیشتر از موارد دیگر احتیاج به این صفت زیبای حلم دارد. در 6 مورد یعنی برخوردها را اگر بخواهیم شمارش کنیم که در اون برخوردها انسان محتاج به این صفت حلم است، 6 مورد که این از روایات استفاده می شود. مورد اول، کسی که سابقه عزت داشت از نظر ظاهر در جامعه ولی در حوادثی از نظر مردم به ذلت کشیده شد، بحث سطح جامعه است. عزت و ذلت خارجی، این انسان احتیاج کامل به حلم دارد. اینهایی رو که شمارش میکنم بدانید از خودم نیست، من از روایات استفاده کردم، روایت مفصل از امام صادق صلوات الله علیه و حضرت اونجا شمارش می‌فرمایند. دو، انسانی که در امری راست می‌گوید ولی به او نسبت دروغ می‌دهند. این انسان احتیاج دارد به حلم. سو صحبت این نیست. دقت کنید یه وقت اشتباه نشه. نه اینکه دروغ را بپذیرد به خودش ها، خاری را بپذیرد، اینا رو اشتباه نکنید. نه، در ارتباط با این مسائل خشمگین نشه. اینو بهتون عرض کنم، انسان در نشیب و فراز زندگی اگر دارای این ملکات حسن نباشد حزم می شود در حوادث، نه اینکه حادثه را در خود حزم کند. این دوتا اینا دستور این جهت است. ای انسان حزم نشو در حوادث، حوادث را در خودت حزم کن. اگر استقامت انسان نسبت به حوادث در ارتباط با ساخت شدن روحش باشد، یعنی این ملکات اونجا زیباست که فشار نیاره. ساقط نکند خودش را. سبب در اونجایی که مردم را به حق و حقیقت دعوت می کند و اونها توهینش می کند، این احتیاج به حلم دارد. اگر بخواهد این حقیقتش گسترده شود و پذیرفته شود، این حلم احتیاج دارد و الا نمیشه. خصوصا این جهت در ارتباط با مردان الهی خیلی مطرحه، انبیا و اولیا. اینها بزرگترین اصلشون حلمشون بعد از علم حلمشون بود، که اگر این نبود همونطور که در آثار اسلامی داشتیم نمیتونستن کار کنن. به تعبیر ما اگر یک انسان کوه علم باشد اما خشخاشی از حلم برخوردار نباشد، گفتیم نه اینکه تنها فایده ندارد، گاهی ضایعه ام دارد. پیغمبر اکرم رو نگاه کنید، بعدش رو آیا غیر این بود؟ چه کردن باش؟ چقدر توهین به پیغمبر کردن؟ در تاریخ نگاه کنید، شما انسانی میتوانید در عالم وجود بلکه موجودی منهای الله با فضیلت تر از پیغمبر؟ نه. اما ببینید با چه افرادی روبرو بود. به ذهنم این است که این رو در حیات الحیوان می نویسد این داستان را، و از اونجا نقل کنم که روز پیغمبر اکرم نشسته بود، مرد عرب بیابونی از این بنی سلیم بود، دارد سوسمار رو گرفت و انداخت تو آستینش دوید، بت‌پرست بود، آمد وارد مدینه شد، صاف رفت به مسجد. پیغمبر اکرم نشسته است و جمعیت هم دور حضرت و اصحاب نشسته. در تاریخ می نویسند این وارد شد، معمول پیغمبر این بود اگر صدا میکردن حضرت رو به عنوان رسالتش یا رسول الله، حضرت بفرمود لبیک، ولی اگر نام مقدسش رو میبردن خود حضرت نام خودش رو تکرار میکرد. وارد شد و توهین کرد، این نام شخصی بردن خودش توهینه در عرب، چون با کنیه صدا میکنن یا با لقب صدا میکنن. گفت یا محمد صلی الله علیه وسلم، حالا پیغمبر اکرم نام خودشون سه بار تکرار کردن. بعد رو کرد به پیغمبر، نعوذ بالله، برگشت گفت که من دروغ تر از تو، کذاب تر از تو، چه شروع کرد
نسبت ها دادن.
ساق ندارم، زمین به خودش ندیده، آسمان ندیده، اون جمله ای را که راجع به ابیذر حضرت فرموده است همون رو وارونش کرد به خود پیغمبر تحویل داد. بعد اینا رو گفت و بعدم آخر سر گفت اگر این نبود که قبیله من، قسم به لات و عزا، اگر این نبود که قبیله من رو به عنوان عجول متهمم نمی کردن همینجا می کشتن. در این بین دارد عمر حرکت کرد، از جا بلند شد گفت یا رسول الله اجازه بده همجا کلکشو بکنه. دارد پیغمبر بهش فرمود اجلس یا ابا حفص، بگی بشین. فقط کاد الحلیم ان یکون نبی جا، اون انسانی را که دارای این ملکه زیبای حلم است نزدیک به نبوت برسان. بعد از علم مسئله حلم مطرح دارم بیا. یه چیزی که بلند شیر فرشی بگیری که نشد که اینجا با. نه آقا، اولیاء خدا دارای این صفت هم از مختصات اولیاء ساخته شدن منش بود، لذا هیچ اینها چنان یک عدالت و قسطی در باطن بین نیروهایشون برقرار کردن، یک تعادلی که ماها نمیتونیم تحمل کنیم. ماها خون خونمونو میخوره که چرا اینجوری میکنه، اما اونجوری نیست. این یک حالت و صفتی که از مختصات هم بیاست. چهارم، حقی را انسان مطالبه کند ولی طرف در دادن اون حق مخالفت کند. اینجا صفت حیل معناش این نیست حق واگذار کنی، نه، خشمگین بشی، کار خودت بکن، معقولانه مشروع. پنجم، انسان در برخورد با سفیر که او از حد ادب خارج شود در ارتباط با انسان، اونجا باز حلم و بردباری. ششم، اگر انسان بدون جرم و جنایتی آزار ببیند از دیگری، یعنی انسان را آزار کند بدون جرم و جنایتی، اینجا حلم معناش این نیست ظلم را بپذیرا، اشتباه باز نکنید، از مرز عقل و شرع خارج نشد. جرم پذیر ظلم غیر مسئله حلم در رابطه با ظلم است. اینا رو اشتباه نکنید، ظلم نبود، اما اونجایی که مظلوم شدی اینجور نیستش به این که حلمت را از دست بدی و خودت را حضم کنی در حادثه، نه، از کوهی استوار باش. این چنین یعنی روش اولیاء خدا یادت نره. ما از نظر تاریخی مظلومتر از زین العابدین صلوات الله علیه در حوادثی که براش پیش آمد بخواییم اگر بشمریم، یکی از مظلومترین افراد بشره. چقدر آزارش کردن، چقدر توهینش کردن. او به حق و حقیقت دعوت میکرد، چگونه دست رد زدن. راست میگفت، نسبت دروغ بهش دادن. همه این ها داره. اما چون یکی از برجسته ترین اولیاء خداست، اما کار خودش هم نکرد. دارد در تاریخ می نویسد یزید بعد از اون جنایاتی را که در شام مرتکب شد، اون مجلس کذایی دارد روز جمعه بود، به عنوان نماز جمعه در مسجد شام جمعیت کثیر زین العابدین را آورده برای اینکه آزار کند حضرت را. یکی از اون وعاظ و سلاطین را هم دعوت کرده بود و خطیب دمشقی آمد رفت بالای منبر خطبه خواندن، تا توانست دشنام دادن به علی علیه السلام و به امام حسین صلوات الله علیه جلوی امام زین العابدین، و از طرفی تعریف کردن از معاویه و یزید. طرف زین العابدین صلوات الله علیه ساکت شد. خطبش که تمام شد، دارد بین العابدین روش کرد به یزید، گفت اجازه بدید من هم چند کلمه صحبت کنم. اجازه نداد. مردم در بعضی از تواریخ می‌نویسند مردم یزید رو تحت فشار قرار دادن که حالا اینم چند کلمه بگیر، مطلب می‌نویسید جوان است بگیر، چه بسا مردم هم دلشون میخواست به این که فرض کنید نعوذ بالله اگه استهزاء کنم. یزید گفت نمیشناسید که من میشناسم اینا رو. در بعضی از تواریخ دارد به این که معاویه پسر یزید او از پدرش خواست که اجازه بده، برای اجازه دادن رفت بوله نمیدار نشست. در بعضی از تواریخ می‌نویسند جمله اولی که شروع کرد بعد از حمد و ثنا این بود: ایها الناس اعطینا صدق و فضلنا بصدق. مردم عطا شده از دماغ شش چیز، ما برتری پیدا کردیم و فضیلت به هفت چیز. اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب. نخیال بکنید به اینکه من که آرام نشستم اینجا پذیرش کردم من این حرف رو، نه، در رابطه با این ملکات حسنات روحی من بعد می نویسند در تاریخ وقتی که خطبه را ادامه می دهد بنابر نقلی که هست در بعض تواریخ، حمد و ثنا که کرد زین العابدین رسید به اینجا، گفت ایها الناس من عرفنی فقط عرف، ای مرا اون کسی که مرا می شناسد می شناسد،
و من لم یعرفنی فقط اعرفه به حسبی و نسبی، اون که منو نمیشناسه من خودم رو به او میشناسم که بشناسه من رو. گفت انا ابن مکت و منا انا ابن زعب و نفس انا ابن من حمل روشن به اطراف ردا. شروع کرد زین العابدین گفتن جملات رو. یزید گفته بود به این که اینها خارجی هست، دارد تا اینکه رسید به اینجا گفت انا ابن الحسین القتیل به کربلا، انا ابن علی المرتضا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن فاطمه الزهرا. بعد دارد وقتی که این جملات رو حضرت شروع کرد گفتن مردم منقلب شدن، دارد این رو گفت انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون کسی هستم که به خونش آغشته شد. در تاریخ می نویسن جملات زین العابدین به اینجا که رسید زد جناس بالبکا، صدای گریه جمعیت بلند شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.